دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 14 اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 5 مارس سال 2018 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. در آغاز این ساعت اخبار را میشنویم. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماسی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش از تهران خواست برای توقف حمله به غیر نظامیان در قوطه شرقی فشار لازم را بر دمشق وارد کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که در این گفتگوی تلفنی آقای مکرون با اشاره به مناسبات ایران و دولت سوریه بر مسئولیت ویژه ایران در مورد اجرای آتش بس بشردوستانه در قوطه شرقی تاکید کرد. این گزارش می‌افزاید که هر دو رئیس جمهور موافقت خود را برای همکاری با یکدیگر در کنار سازمان ملل و به علاوه حکومت دمشق و کشورهای اصلی درگیر در سوریه ابراز کردند. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران نیز اعلام کرد که امانوئل مکرون و حسن روحانی وزیران خارجه دو کشور را مأمور کردند تا در مورد ارسال کمک‌های انسانی به مردم سوریه رایزنی‌های خود را گسترش دهند. از زمان آغاز عملیات نیروهای دولتی سوریه در قوطه شرقی بیش از 640 نفر کشته و صدها تن از این منطقه متواری شدند. در ایران دختر محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران نیروی انتظامی اعلام کردند پدرش بر اثر ضربات وارده به کما رفته و فوت شده است. طیبه راجی روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که ماموران نیروی انتظامی در تماس تلفنی از خانواده آقای راجی خواستند که به همراه عکس و مدارک شناسایی او به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه کنند. بر پایه گفته‌های خانم راجی، پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره آگاهی، ماموران خبر دادند که یکی از بازداشتگان بر اثر ضربات وارده در کماست. به گفته طیبه راجی، ماموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود گفتند که آقای راجی فوت شده است. پیشتر وبسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به درویشان گنابادی را پوشش می‌دهد خبر داده بود که آقای راجی در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. هفته پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، کشته شدن یکی از دراویش را در بیمارستان تأکید کرده اما به نام این فرد اشاره ای نکرده بود. در خبر دیگه، در حالی که معاون شهردار تهران مجموع بدهی های شهرداری را حدود 52,000 میلیارد تومان ذکر کرده، یک عضو شورای شهر دلیل این بدهی ها را سبک مدیریتی گران و واگذاری رفاقتی پروژه ها در دوران شهردار قبلی دانسته است. حدود 2 ماه پیش محمد علی نجفی، شهردار تهران، میزان بدهی ثبت شده شهرداری پایتخت را حدود 30,000 میلیارد تومان ذکر کرده بود. با این حال روزنامه شرق در شماره روز 13 اسفند به نقل از حجت میرزایی، معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، نوشته است رقم دقیق بدهی های شهرداری تهران در مجموع حدود 52,000 میلیارد تومان است. محمد باقر قالیباف که مدت 12 سال شهردار تهران بود، در روزهای پایانی مدیریتش در تلویزیون دولتی ایران گفته بود که مجموع دیون شهرداری پایتخت حدود 15,000 میلیارد تومان است و به گفته او همزمان 19,000 میلیارد تومان نیز از دولت طلب کار است. آقای خمسه‌پور.
پس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی همزمان با دیدار وزیر خارجه فرانسه از تهران، برنامه موشکی بالستیک ایران، یک نگرانی عمده غرب در برابر نادرستی نگرانی ها و ادامه کار موشکی دفاعی ایران به گفته وزارت خارجه ایران.
در ماه‌های آینده باید موضوع تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو انتظار داشته باشیم.
این روابط بین فرانسه و ایران هنوز ضعیف است.
یک مرگ مشکوک دیگر در جمهوری اسلامی در حین بازداشت، یکی از دراویش گنابادی به دنبال اعتراضات اخیر دراویش در تهران.
بعد که رفتن یکی از بستگان ما اونجا که خبر ازشون بگیرن، گفتن یه نفر تو کما و سر خونریزی و ضرباتی که بهش وارد شده. ما میخوایم بدونیم که این شخص آقای راجی هست یا نه.
مجرمانه نبودن نگاه حاکمیت به مسئله حجاب به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، تداوم حجاب اجباری پس از قریب به 40 سال با وجود اعتراضات اجتماعی ایران.
صورت مسئله رو عوض میکنن و بحث رو از حجاب اجباری و اختیاری به اعتقاد به حجاب تغییر میدن.
این عمل رو جرم‌انگاری کرده و افراد رو به استناد اون تحت تعقیب قرار میدن و مجازات میکنن.
اونها هم مشغول اعتراض به حجاب اجباری هست. این هاست که طبیعتاً بیشتر میتونه قدرت رو نگران بکنه.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. گزارش‌ها از گفتگو میان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با همتای فرانسویش امانوئل مکرون درباره سوریه و به طور مشخص قوطه شرقی در دمشق حکایت دارد، در واقع در نزدیکی دمشق یا در شرق دمشق. چه مسئله‌ای در این گفتگوی تلفنی مطرح شده؟ آقای جزایری، ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، از این جزئیات این گفتگو بگین.
بله آقای خمسه‌پور، اینطور که دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده، امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته که فشار بیاره بر دولت سوریه برای توقف حمله به غیر نظامیان در منطقه غوطه شرقی در حومه شرق دمشق پایتخت سوریه. اشاره کرده آقای مکرون به مناسبات ایران با دولت سوریه و گفته ایران مسئولیت ویژه‌ای داره برای اجرای آتش‌بس بشر دوستانه در غوطه شرقی. بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری فرانسه، آقای روحانی و آقای مکرون به توافق رسیدن تا با یکدیگر و سازمان ملل متحد و همچنین کشورهای تاثیرگذار و دولت سوریه همکاری کنند تا تأمین کنند کمک‌های ضروری رو برای غیر نظامیان در غوطه شرقی و اجرای آتش بس در این منطقه. دفتر ریاست جمهوری ایران هم در این زمینه بیانیه داده و گفته دو رئیس جمهور مأمور کردن وزرای امور خارجه خودشون رو تا درباره ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مردم سوریه با هم رایزنی کنن و در این باره مذاکرات خودشون رو توسعه بدن. همچنین آقای روحانی گفته که کاملا آمادگی داره ایران برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مردم سوریه. این چیزی هست که در رسانه‌ها منعکس شده، در از گفتگوی تلفنی که میان دو رئیس جمهور صورت گرفته.
همزمان آقای جزایری، خشونت‌ها در غوطه شرقی جریان داره و پیشروی نیروهای دولتی یا حکومتی در اون منطقه، بنابر گزارش‌ها هزاران غیر نظامی گویا از خونه‌هایشون فرار کردن. وضعیت اکنون اونجا چگونه توصیف میشه؟
از آخرین خبر شروع میکنم آقای خمسه‌پور. دقایق پیش مرکز اطلاع رسانی سوریه گزارش داد که در حملاتی که امروز شاهد بوده منطقه غوطه شرقی، دست کم 43 غیر نظامی در اون کشته شدن. شمار غیر نظامیانی که کشته شدن تا یه روزهای اخیر در این منطقه از 800 تن بالاتر رفته بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه. اما ارتش سوریه پیشروی های قابل توجهی داشته. به گفته همین دیدبان حقوق بشر سوریه که اوضاع در این کشور رو از طریق ناظران زیر نظر داره، حدود یک چهارم منطقه غوطه شرقی الان به کنترل نیروهای دولتی در اومده. البته منطقه که تونستن از مخالفان باز بست بگیرن در غوطه بیشتر باغات هست و تعدادی روستا و شهرک نیروهای دولتی دارن سعی میکنن به دو بخش تقسیم کنن منطقه غوطه شرقی رو تا کنترل بر اون براشون آسان‌تر بشه. حدود 300 تا 400 خانواده هم از مناطقی که درش عملیات داره صورت میگیره فرار کردن به سمت عمق غوطه شرقی.
خب در این میان وضعیت امداد رسانی و کمک‌های نودوستانه به اهالی منطقه، مردم منطقه چگونه پیش رفته؟ سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که انگار نمیتونه این کمک ها رو برسونه.
درسته، مسئله امداد رسانی و کمک رسانی صفر هست با وجود اینکه کمک ها آماده هست برای هزاران تن در مرزهای منطقه غوطه. 40 کامیون قرار بوده در روزی که گذشت وارد شهرک دوما بشن، اما شدت خشونت ها باعث شده که این کمک ها نرسند. دو طرف هم دیگر مستعد میکنند به مانع‌تراشی در خصوص رسیدن کمک ها، یعنی دولت و مخالفان. اما هر کس، هر طرفی که مانع بشه، در نهایت این کمک ها نرسیده و 400 هزار نفری که در محاصره هستند هنوز دارن از رنج خشونت و همچنین نبود مواد ضروری رو تحمل میکنن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزاری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. در همین حال وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان قرار بوده که به تهران سفر کنه و در همین ساعات وارد ایران بشه. وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه اعلام کرده میخواد توافق هسته‌ای رو حفظ کنه، اما مسئله برنامه موشکی ایران رو نگرانی عمده‌ای برای پاریس و متحدانش عنوان کرده. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در سفر دو روزه خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بعضی دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. مسئله برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های نظامی این کشور در سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه از مواردی است که فرانسه پیش از این درباره آنها ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه و پیش از سفر آقای لودریان به تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که برنامه موشک‌های بالستیک ایران نگرانی عمده‌ای برای این کشور و متحدانش است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر خواستار نظارت بین‌المللی بر برنامه موشکی ایران شده بود. وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه در بیانیه خود اعلام کرد که این کشور از ایران می‌خواهد که در حل بحران خاورمیانه رفتاری مثبت داشته باشد. به گفته وزارت خارجه فرانسه، بحران انسانی در سوریه و دیگر مناطقی که ایران در آنها دخالت دارد از جمله یمن، لیبی و عراق از دیگر مسائلی است که وزیر خارجه فرانسه در سفرش به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفته که کشورش می‌خواهد توافق هسته‌ای را که آن را توافقی خوب خوانده حفظ کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد که به تعهداتشان عمل کنند. آقای لودریان گفته که باور دارد هر کاری که لازم است باید کرد تا هیچ یک از بازیگران منطقه با تهدید موشک‌های بالستیکی ایران روبرو نباشند. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، میگوید در روزهای گذشته در رسانه‌های فرانسه این بحث مطرح شده که فرانسه به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا عمل خواهد کرد تا ایران را راضی کند که در بعضی مواضعش درباره برجام تجدید نظر کند.
یکی در مورد برنامه موشکی ایران، یعنی در مورد برنامه بالستیک ایران، و دوم در زمینه نقش ایران در خاورمیانه. و وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواهد خواست که زمینه ای رو فراهم بیاره برای اینکه همسایگان ایران اطمینان پیدا بکنن به اینکه ایران قصد تحمیل هژمونی خودش رو در خاورمیانه بر اونها نداره و در این زمینه اگر پیشرفت‌های حاصل بشه وزارت خارجه فرانسه و کاخ الیزه به این نتیجه خواهند رسید که زمینه سفر آتی رئیس جمهوری فرانسه به ایران آقای مکرون فراهم خواهد شد و اگر این اتفاق بیفته این یک پیروزی بزرگ خواهد بود برای دولت حسن روحانی، چون برای اولین بار هست که یک شخصیت درجه اول اروپایی بعد از سالهای سال به ایران خواهد رفت.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون همواره برنامه موشکی ایران را دفاعی و بازدارنده توصیف کرده و گفتگو بر سر آن را در هر شرایطی خط قرمز خود اعلام کردند. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای، روز یکشنبه گفت که وضعیت ایران از نظر پهپاد و موشک در وضعیت مطلوبی است و قدرت بالای موشکی دارد. مسعود جزائری، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح، هم شرط مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی را نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا اعلام کرده. احمد وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، هم روز یکشنبه گفت که ایران اجازه صحبت به گفته او دشمنان درباره موشک‌هایش را نمی‌دهد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به مذاکره درباره برنامه موشکی ایران میگوید:
مشکل عمده حاکمیت این است که هنوز در مورد برجام به توافق نرسیده. اصولگرایان مخالف برجام هستند و میخوان سیاست تندی را اتخاذ بکنند. اونهایی که عملگراتر هستند به خصوص در وضعیت داخلی ایران و وضعیت بسیار حساس خارجی مسئله موجودیت حاکمیت رو مطرح میکنن. طبیعتا هم آمریکا هم اروپا میخوان که جمهوری اسلامی اگر ماهیت خودش رو تغییر نمیده حداقل رفتارهای خودش رو تغییر بده، ولی در نهایت تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو هم انتظار دارن. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی یک طرز تفکری که الان در ارتباط با برجام هست رو حفظ بکنه یا تغییر بده، به نظر من در ماه‌های آینده باید موضوع تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو انتظار داشته باشیم. این چیزی است که وزیر خارجه فرانسه میخواد به عنوان یک ناظر دست اول دریافت خودش رو از اون پیدا بکنه وقتی با مسئولین مختلف جمهوری اسلامی در تهران مذاکره میکنه.
آمریکا به ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ از معترضان به آزمایش‌های موشکی ایران است و آقای ترامپ برنامه موشک‌های دوربرد و برنامه تسلیحات اتمی ایران را جدا نشدنی خوانده و شروطی را برای ادامه همراهی با توافق هسته‌ای تعیین کرده. از جمله آنها محدودیت در برنامه موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی است. قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی از ایران می‌خواهد از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. ایران می‌گوید موشک‌هایش برای حمل کلاهک هسته‌ای تولید نمی‌شوند، چرا که اساساً قصد تولید چنین جنگ‌افزاری را ندارد. سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران در حالی صورت می‌گیرد که خزانه‌داری فرانسه گزارش داده که حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال گذشته 3 میلیارد و 800 میلیون یورو بوده است. فریدون خواوند، اقتصاددان در پاریس، اما معتقد است که روابط تجاری ایران و فرانسه به دلیل تحریم‌ها و ترس از بی‌ثباتی اقتصادی در داخل ایران چندان مناسب نیست.
از لحاظ حجم روابط بازرگانی با ایران، فرانسه در بین کشورهای اتحادیه اروپا در مقام چهارم قرار داره بعد از آلمان، ایتالیا و هلند، و این روابط بین فرانسه و ایران هنوز ضعیف است. البته فرانسه در بازارهای حمل و نقل، بهداشت، صنایع هواپیمایی در ایران موازی رو به دست آورده و به خصوص در مورد صنایع خودروسازی، ولی در بعضی از زمینه‌ها روابط بازرگانی فرانسه و ایران با اشکالات زیادی روبرو است. از جمله اینکه بانک‌های بزرگ فرانسوی از همکاری با ایران در زمینه بازرگانی و در زمینه سرمایه گذاری خودداری میکنن. از طرف دیگه شرکت بزرگ توتال که پول نفتی فرانسه هست برای همکاری آتی خودش در ایران چشم دوخته به مواضع آینده ایالات متحده آمریکا در زمینه برجام. یک نکته دیگری هم روش انگشت بزنم، حدود 2 سال پیش ایران و فرانسه در زمینه فروش هواپیماهای ایرباس به ایران به پیشرفت‌هایی رسیدند. قراردادی در این زمینه امضا شد برای فروش 106 هواپیمای ایرباس به ایران. منتها تحویل این هواپیماها به ایران به صورت قطره چکانی انجام می‌گیره و تا به حال فقط 9 هواپیمای ایرباس به ایران تحویل داده شده.
وزیر خارجه فرانسه قرار بود دی ماه به ایران سفر کند، اما به دلیل اعتراض‌های سراسری در ایران این سفر به تعویق افتاد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم که قرار بود سفری به ایران داشته باشد، گفته بود که زمانی این سفر را انجام خواهد داد که آرامش به این کشور بازگشته باشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دختر محمد راجی که از درویش گنابادی که در حوادث اول اسفند ماه در گلستان هفتم بازداشت شده بود، در گفتگو با رادیو فردا تأیید میکند که ماموران نیروی انتظامی مرگ پدرش را به آنها اعلام کردند. طیبه راجی در گفتگویی که وحید پوراستاد از رادیو فردا با او دارد همچنین تأیید میکند که هنگام بازداشت پدرش او را دیده که به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفته بود.
دیشب تماس گرفتن با ما، تی 4 تا مکالمه با ما تماس گرفتن. اول گفتن که عکس پدرتون رو برام بفرستین، بعد گفتن که یه سری ها میان اونجا ازتون سوال بپرسن، و بعدش ما گفتیم که نه اصلا این غیرقانونیه، هم احضار تلفنی ما غیرقانونیه، هم که شما بخواید بیاید اینجا اصلا شما کی هستین از کجاین. بعد دوباره تماس گرفتن گفتن که بیایید آگاهی شاپور اداره دهم و عکس آقای راجی رو بیارین با مدارکشون تا ببینیم که عکس زندانیا تطابق داره یا نه تا ایشون رو پیدا بکنیم. بعد ما فردا صبح یکی از بستگانمون رو فرستادیم اونجا و بهش گفتن که یه نفر توی کماه و می‌خوایم تطابق بدیم این عکسو با اون. یه نفر بر اساس صدمات وارده، یعنی زیر که داشت رفته تو کما، می‌خوایم ببینیم این هست یا اون. بعد ایشون که برگشتن باهاش تماس گرفتن که بله این عکس تطابق داره با ایشون، ایشون که از تو کما تموم کردن و اصلا نگفتن که حتی موقعی که ایشون توی کما بوده با خانواده‌اش دیداری داشته باشه یا حتی موقعی که الان بگن آقا بیا جسد رو تحویل بگیرید، اصلا هیچی. ما الان از طریق وکیل داریم پیگیری می‌کنیم.
خانم راجی، گفته میشه در تماسی که پلیس با خانواده شما داشته، مقامات نیروی انتظامی گفتن که در اثر ضربات وارده در حین بازجویی بوده، آنچرا که خبرهایی است که در وبسایت مختلف منتشر شده. آیا شما این رو تایید میکنید، این خبر رو که خود مقامات نیروی انتظامی به شما گفتن که مورد ضرب و شتم قرار گرفته پدر شما؟
تلفنی به ما همچین چیزی رو نگفتن. من خودم همون شب، اون شب واقعه که پدرم رو دیدم، بر اثر ضرب و شتم خیلی زیاد دیدم که حال خیلی وخیمی داره. خب ولی دستش رو تکون داد و من دیدم که زنده است و حالا اگه خبری از پدر من نشده، من فکر می‌کردم که تو بیمارستان و تحت مراقبت‌های پزشکیه.
یعنی ضرب و شتم پدر شما بیشتر در همون زمانی بود که ایشون رو بازداشت کردن در اول اسفند ماه؟
بله بله.
و بعد از اون دیگه شما هیچ خبری از پدر خودتون نداشتید تا دیشب که به شما اطلاع دادن که ایشون فوت کرده؟
نه، گفتن به ما فوت کرده، گفتن بیایید اونجا عکسش رو ببینید، بعد تطابق بدین با زندانیا. بعد که رفتن یکی از بستگان ما اونجا که خبر ازشون بگیرن، گفتن یه نفر تو کما بر سر خونریزی و ضرباتی که بهش وارد شده، ما می‌خوایم بدونیم که این شخص آقای راجی هست یا نه. موقعی که ایشون برگشتن منزل بهشون گفت، زنگ زدن گفتن که بله ایشون فوت کرده.
از اول اسفند تا به روزی که به شما اطلاع دادن که ایشون درگذشته، هیچ گونه تماسی از ایشون نداشتید؟
هیچ گونه تماسی ما نداشتیم، ما هیچ خبری نداشتیم و در کلانتری میرفتیم، در زندان میرفتیم، هیچ گونه جوابی ما نمیدادن. ما تا الان توی بلا تکلیفی بودیم.
و نمیدونستید که آیا در زندان هستن یا همچنان در بازداشتگاه نیروی انتظامی هستن؟
یا حتی توی بیمارستان هیچ نمیدونستیم. و اگه پدر من توی کما بوده، اصلا باید از کمترین حقوق شهروندیمون این بوده که به ما به اطلاع بدن که بیاید پدرتون رو ببینید، برای آخرین بار بیاید پدرتون رو ببینید.
گویا همزمان با بازداشت پدر شما، برادرتون هم بازداشت شده، از ایشون چه خبری هست؟
برادرم در زندان فشافویه نگهداری میشه، چون برادر من اصلا به خاطر چون پدر من شیمی بوده، برای نگهداری از پدر من رفته اونجا، تبرئه‌اش کردن اینجوری که به ما اخبار رسوندن و برادر من تماس گرفت گفت حال من خوبه و گفتن 15 اسفند آزاد میشی.
خانم راجی، برادر شما چند سالشه؟ اسم کوچیکش چی هست؟
برادر من متولد آذر 1374 و اسمش محمد علی.
پدر شما چند سالش بود و چه شغل شغلی داشت؟
پدر من متولد 1340 بود و کشاورزی می کردن و فرمانده گردان بودن توی جنگ و بازنشسته شدن سال 82 بازنشسته شدن.
گویا در سپاه پاسداران هم کار می کردن مدتی ایشون؟
همون سال 88 بازنشسته اجباری شدن به خاطر اینکه پدر من اصلا روحیاتشون سازگاری نداشت با اینجور چیزا. پدر من میگفت که من واسه عقایدم، واسه دفاع از مملکتم رفتم جنگیدم و نمیخوام که پستی به من بدین، نمیخوام که حتی از بنیاد شهید بخوام جانبازی بگیرم، بخوام زمینی بگیرم، بخوام وامی بگیرم، هیچ کدوم از بچه‌هاش بخوان از سهمیه استفاده بکنن در دانشگاه یا از هیچ چی. به خاطر همین همون کشاورزی میکردن و تا الان هم که همون هم کشاورزی مشغول بودن.
آیا در زمانی که اعلام شده که پدر شما درگذشته تا به این دقیقه ماموران نیروی انتظامی یا مقامات امنیتی یا مقامات قضایی با شما تماسی داشتند؟
نه، با ما هیچ تماسی نگرفتن.
و نگفتن که پیکر پدر شما رو که تحویل خواهند داد؟
نه، به ما هیچی نگفتن، ولی ما داریم از طریق وکیل پیگیری میکنیم، ولی هنوز جوابی به ما ندادن.
طیبه راجی، دختر محمد راجی از دراویش گنابادی، که تایید کرده ماموران نیروی انتظامی در گذشت پدرش را به خانواده آنها اطلاع دادند، با وحید پوراستاد گفتگو می کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ویرجینیای آمریکا کنفرانسی به عنوان استراتژی رشد و توسعه برای آینده ایران نشست چهار روزه خود را که از روز جمعه آغاز شده بود عصر یک شنبه به کار خود پایان داد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن همراه ماست. آقای صدیقی، در این کنفرانس با عنوانی که از اون برمیاد چه گذشت؟
آقای خمسه‌پور، در این کنفرانس بیش از 20 تن از کارشناسان، مدیران و نخبگان رشته‌های گوناگون، استادان دانشگاه‌ها و جامعه شناسان ایرانی شرکت داشتند و شاهزاده رضا پهلوی هم با حضور در نخستین و آخرین اجلاس اون طی سخنانی با تاکید بر اهمیت چنین نشست‌هایی از ضرورت تشکیل اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر برای بهره‌گیری از تولیدات فکری نخبگان و کارشناسان ایرانی سخن گفت. شاهزاده رضا پهلوی در سخنان خودشون اهمیت دو نکته را یادآور شد و گفت که یکی از رموز موفقیت چنین نهادهای فکری مشارکت تمام اندیشمندان، استادان و کارشناسان علاقمند درون کشور و همکاری و همفکری اونها با کارشناسان خارج کشوره و دیگر اینکه حاصل اندیشه های کارشناسان نه سیاست گذاری بلکه ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل مسائل مبتلا به کشوره و سیاست گذاری بر عهده دولت مردان خواهد بود که این راهکارها را با توجه به اولویت ها به کار بگیرند و یا سیاست دیگری اتخاذ بکنند. نصرت واحدی، کارشناس انرژی هسته‌ای و استاد پیشین دانشگاه مونیخ، هم از مبتکران و برگزار کنندگان این نشست میگوید که هدف این نخستین کنفرانس برنامه ریزی برای آینده ایران. آقای خمسه‌پور،
آقای صدیقی، به طور کلی مسائلی که کارشناسان در این نشست مورد بحث و بررسی قرار دادن تحت چه عناوین و فصولی بازگو شد؟ اشاره کردین البته شاهزاده رضا پهلوی هم در این کنفرانس حضور داشت، همچنین اشاره کنین که چه استقبالی از این کنفرانس به عمل آمده بود، چه تعدادی شرکت داشتن در اون؟
بله، این کنفرانس اولین کنفرانس بود. بیش از 20 تن از کارشناسان، همونطوری که در آغاز هم شما اشاره کردین، و نخبگان ایرانی از اروپا، کانادا و ایالات متحده آمریکا شرکت داشتند. بحث‌های سخنرانان این نشست ها به سه بخش برنامه‌های فوری کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت اختصاص داشت و البته اولویت به برنامه‌هایی داده شده بود که بیدرنگ و با مشارکت عمومی به اجرا گذاشته خواهد شد. بخش مهمی از این برنامه کوتاه مدت هم به ایجاد فوری اشتغال متمرکز خواهد بود تا از نیروی انسانی جوان و توانایی که در حال حاضر از گردونه فعالیت تولید و سازندگی خارجه استفاده بشه. علاوه بر این چند تن از شرکت کنندگان هر یک پروژه های کوچک و مفیدی برای ارائه خدمات به جامعه شهری و روستایی ارائه دادند که با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین مدت قابل اجراست. در حاشیه بحث های تخصصی رایزنی هایی هم در عرصه سیستم سیاسی آینده ایران انجام گرفت. در این زمینه صحبت بر سر سیستم سیاسی پیرامون 5 عنصر اقتصادی، حقوقی، علمی، دینی و تربیتی متمرکز بود و با این توضیح که تمام سیستم های اجتماعی نه تنها خود ناظر بر خودشون هستند بلکه با نظارت شرح احوال خودشون رو هم می نویسن که در سیستم سیاسی به اون قانون اساسی میگن طبق آنچه که در اینجا مطرح شد. از همه مهمتر در این سیستم سیاسی که امروز به دموکراسی معنا و مفهوم تازه‌ای میده و مسئله مرکزیت قدرت رو حل میکنه. در این اولین کنفرانس استراتژی رشد و توسعه برای آینده ایران چند تن از کارشناسان مقیم اروپا و کانادا از طریق اسکایپ در بحث ها شرکت کردند و طرح‌های خودشون رو ارائه دادند. نشست بعدی این کارشناسان هم تابستان آینده خواهد بود. آقای خمسه‌پور،
سپاسگزاریم از همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا و کنفرانس استراتژی رشد و توسعه برای آینده ایران با شرکت استادان و نخبگان و همچنین شاهزاده رضا پهلوی. 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، چکیده اخبار از رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از تهران خواست برای توقف حمله به غیر نظامیان در غوطه شرقی فشار لازم را بر دمشق وارد کند. وزیر خارجه فرانسه ساعتی پیش از سفر به تهران خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت که تهران باید به نگرانی ها درباره برنامه موشکیش پاسخ دهد، وگرنه به گفته او با خطر تحریم های جدید روبرو خواهد شد. و دختر محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران نیروی انتظامی اعلام کردند پدرش بر اثر ضربات وارده به کما رفته و فوت شده است. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که نگاه دولت به مسئله حجاب مجرمانه نیست. این اظهارات در حالی بازگو می شود که تداوم حجاب اجباری قریب به 40 سال در ایران با وجود اعتراضات اجتماعی کشور همچنان پابرجاست. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می دهد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید که نگاهش به موضوع حجاب مجرمانه نیست، اما باید دغدغه جامعه دینی کشور را نیز مد نظر قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی که روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور سخن میگفت، تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی را از دلایل تغییر نگرش گروهی از مردم به موضوع حجاب عنوان کرد. با این حال او افزود که بخشی از جامعه دینی اخیراً نسبت به موضوع حجاب در کشور دغدغه و نگرانی پیدا کردند که باید به گفته او دغدغه آنها مد نظر قرار بگیرد. دو روز پیش از این اظهارات وزیر کشور در قم با تشکل محافظه‌کار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص برخی مسائل سیاسی و اجتماعی کشور دیدار و گفتگو داشت. اما در حالی وزیر کشور ایران روز یکشنبه مدعی شد که 94% مردم ایران معتقد به حجاب هستند که او بدون ارائه آمار قابل استنادی در این زمینه بر حمایت و صیانت از حجاب در کشور تاکید کرد. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار سیاسی در استانبول ترکیه در ارزیابی سخنان وزیر کشور ایران به رادیو فردا میگوید:
به نظر میسه همین آماری که آقای وزیر داده در مورد معتقدین به حجاب که گفته 94% جمعیت متدین و معتقد به حجاب هستند خودش نشون دهنده عدم درک وزیر کشور از صورت مسئله هستش. در یکی از نظرسنجی‌هایی که مربوط به وزارت ارشاد بود اومد بود که 25% مردان اصلا تمایلی داشتن به همسر با حجاب ندارن. این اعداد با این عدد 94% کاملا در تناقض هستش. ولی اون چیزی که صورت مسئله اصلی در فضای فعلی ایران هستش، بخشی از دولت که الان میتونیم ببینیم وزیر کشور نمایندگیش داره میکنه، اونها صورت مسئله رو عوض میکنن و بحث رو از حجاب اجباری و اختیاری به اعتقاد به حجاب تغییر میدن. بیش از این که بخوان درکی از جامعه داشته باشن، به دنبال تأمین نظر همون مراجع دینی هستن. خود وزیر کشور هم گفته بود در نهایت که نگاهشون به این مسئله نگاه دینیه.
در حالی عبدالرضا رحمانی فضلی ورود وزارت کشور به موضوع حجاب را با نگاه غیر مجرمانه توصیف کرده و افسوده که در چنین موضوعاتی نیروی انتظامی و قوه قضاییه به تنهایی نمیتوانند کارساز باشند، که از دی ماه گذشته تا کنون تعدادی از زنان معترض به حجاب اجباری که به دختران خیابان انقلاب معروفند بازداشت شدند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، در گفتگو با رادیو فردا حل مشکل حجاب در ایران را تغییر در قوانین می‌داند.
در روند کار قضایی و حقوقی کشور ما دو صورت داریم، یکی نظریات هست، یکی قانون هست. الان ما قانون داریم که در اون قانون این عمل رو جرم انگاری کرده و افراد رو به استناد اون تحت تعقیب قرار میدن و مجازات میکنن. من به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مثل بسیاری از حقوقدانا و جامعه شناسان انتقاد دارم، ولی این انتقاد من نظر شخصی محسوب میشه. تا زمانی که قانون در مجلس عوض نشده، پیش بینی شده و صراحت داره که چنانچه کسی رعایت حجاب نکرد یا بعد حجاب بود، این شخص مرتکب جرم شده. منم فکر میکنم که این نقض حقوق شهروندی هست، ولی مواد دیگری هم داریم که نقض حقوق شهروندی هست ولی باید اجرا بشه. تا زمانی که این قانون عوض نشده، متاسفانه ما درگیر این موضوع خواهیم بود.
دختران خیابان انقلاب نام یک سری اعتراض‌های خودجوش به حجاب اجباری است که در پی اعتراض زنی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران آغاز شد. از زمان آغاز این دست اعتراضات، چگونگی برخورد با آن نیز در بین مقامات حکومتی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است، به طوری که خطیبان برخی تریبون‌های نماز جمعه در ایران نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته تهران در این باره گفت:
جریانی که بی حجابی و بد حجابی را تئوریزه می‌کنند، گناهشون به مراتب بدتر از بد حجاب‌ها و بی حجاب‌هاست.
اما چرا برخی از مقامات حکومتی ایران از مطرح شدن و تئوریزه شدن دوباره بحث حجاب در کشور نگرانند؟ محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا میگوید:
در داخل جمهوری اسلامی، در داخل کسانی که امروز مردم به اونها رأی دادن، مثل برخی از نمایندگان مجلس، مثل برخی از مشاوران رئیس جمهور، بخشی از کسانی که امروز تو ایران استاد دانشگاهند و در چارچوب جمهوری اسلامی هم دارن کار میکنن، اونها هم مشغول اعتراض به حجاب اجباری هستند. اینهاست که طبیعتاً بیشتر میتونه قدرت رو نگران بکنه از به ثمر رسیدن اعتراض به حجاب اجباری و خود اعتراض.
از زمان آغاز بازداشت معترضین به حجاب اجباری در ایران، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل نسبت به این بازداشت‌ها اعتراض کرده‌اند. همچنین 45 نماینده پارلمان اروپا اخیراً در نامه‌ای به فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواستند تا به طور علنی از زنانی که در اعتراضات علیه حجاب اجباری در ایران بازداشت شده‌اند حمایت کند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. پس از آنکه بحرین سپاه پاسداران را به تسلیح و تعلیم نظامی یک تشکل شیعه مخالف حکومت بحرین متهم کرد، ایران این اتهام را واهی خواند و طرح سناریوهای تکراری عنوان کرد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرافکنی و تکرار ادعاهای واهی مشکل حکومت بحرین را با مردم خود حل نخواهد کرد. این بخشی است از گفته‌های روز یکشنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به بیانیه روز شنبه وزارت کشور بحرین. مسئولان اهل سنت پادشاهی بحرین روز شنبه خبر از بازداشت 116 عضو یک گروه مسلح شیعه دادند. به گفته همین مسئولان، ایران مؤسس و حامی این گروه بوده است. وزارت کشور بحرین افزوده بود که 48 نفر از بازداشت شدگان اعضای شبکه‌ای بودند که در پایگاه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تعلیم دیدند. و این هم پاسخ روز یکشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به این گفته‌ها. فرافکنی و طرح سناریوهای تکراری نامیدن بیانیه وزارت کشور بحرین و این توصیه بهرام قاسمی به مقام‌های بحرینی که به جای تشدید رویکردهای امنیتی و سیاسی، زمینه را برای تعامل و گفتگو با مردم خود فراهم سازند. پایان نقل قول. اما از طرف دیگر وزارت کشور بحرین گفته است که مقداری اسلحه و مهمات هم هنگام دستگیری این عده کشف و ضبط شده است. به هر حال به گفته حسین آریان، کارشناس امور نظامی ایران در نیوکاسل بریتانیا، گفته‌های قبلی مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی کمکی به ایران نمی‌کند، حتی با این فرض که هرچه بحرین می‌گوید راست نباشد یا غلوی در کار باشد.
شواهد نشون میده که واقعا ایران در اونچه که در بحرین میگذره دخالت میکنه. این رو گرچه رسماً اعلام نکردن، ولی سخنان فرماندهان سپاه پاسداران و برخی از مقام‌های دولتی در پشتیبانی از شیعیان بحرین و اینکه بایست جمهوری اسلامی حامی اینها باشه و در عین حال این رویکرد ایران در اون چارچوب کلی از حمایت از شیعیان در بحرین و حتی در عربستان سعودی، میشه به این نتیجه رسید که بله، ایران دخالت میکنه، ایران کمک‌های غیر مستقیم یا مستقیم به این شیعیان میده. در بعضی موارد ممکنه که مقام‌های خود بحرین از این موضوع ارتباط و اتصال شیعیان با جمهوری اسلامی استفاده بکنند و فشار مضاعف وارد بکنند به شیعیان بحرینی. ارتباط و اتصال دادن به ایران حتی اگر یک رگه‌هایی از واقعیت وجود داشته باشه، ولی اینها این رو بزرگ کرده باشند، از نظر کشورهای عربی در منطقه که یک جبهه کاملا مخالف در مقابل جمهوری اسلامی گرفتن، به ویژه عربستان سعودی، قابل قبوله. و همینطور برای آمریکایی‌ها، برای اینکه یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامیشون مال ناوگان پنجم شاخه دریای سنتکام در خود بحرین قرار داره، به اضافه پایگاه دریایی بریتانیا. بنابراین از نظر سیاسی این خیلی مطلوبه و قابل قبول تره. ولی اون چرا که نمیشه واقعا کتمان کرد اینی که کمک های ایران به شیعیان بحرینی به روش های مختلف ادامه داره و پشتیبانی دست کم بعضی از مقامات این رو نشون میده.
اصل ماجرا هرچه هست، وزارت کشور بحرین روز یکشنبه افسود متهمان بازداشت شده برنامه ریخته بودند تا با اخلال در امنیت عمومی و ضربه زدن به اقتصاد بحرین به مسئولان سیاسی، مقام های امنیتی و تأسیسات نفتی این کشور حمله کنند. گفته هایی که به نظر حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر بنیاد مطالعات صلح در دانشگاه تمپره فنلاند در هلسینکی، بیش از هر چیز نمایانگر این است که التهاب در مناسبات بحرین و ایران سر فرو نشستن ندارد.
ببینید، بحرین که بیشترین خطر رو از ناحیه جمهوری اسلامی حس میکنه، به هر حال در شرایطی کشور رو نگه داشتن که گروه های معارضی که به خیابان ها آمده بودن، شیعیان معارض رو سرکوب کردن و اونها رو در نگاه کلی بحرین اینها رو منتسب به ایران میدونه، چه اینکه اونها شیعه هستن و ایران هم این شیعیان رو تحریک میکنه. این نگاه بحرین هستش. به طور متداول هم به صورت متعارف هم جمهوری اسلامی همه این اتهامات رو رد میکنه. اما اون چه که مهم هست این که ما شاهد ادواری از این نوع دست حوادث هستیم، نه صرفا در بحرین، بلکه مثلا در کویت هم اتفاق افتاده بود. گروه عبدالی رو کشف کرده بودن، کویت میگفت اینها منتسب به ایران هستن، ایران میگفتش که اینا منتسب نیستن، برشون احکام سنگین رو کویت بریده بود و امثال این موارد رو دیگه واقعا از شما کشورش بیرون رفته که هر از چنگاهی اتفاق میفته و این به ما این معنا رو مستفاد میکند که شرایط تنش بین دو سوی خلیج فارس به شدت پر التهاب هستش، به استثنای قطر و عمان که حالا روابط خوبی با ایران دارن، اما دیگر کشورهای عربی خلیج فارس روابط ملتهبی با تهران دارن و هر از چنگاهی نمونه از این موضوعات پیش میاد، اونها منتسب به ایران میکنن و جمهوری اسلامی هم منکر اینجور دست داشتن در اینجور حوادث میشه.
بحرین از زمان اعتراض‌های 7 سال پیش در کشورهای خاورمیانه معروف به بهار عربی شاهد سرکوبی ناراضیان از حکومت این کشور بوده است. بحرین همچنین از 2 سال پیش با انحلال احزاب مخالف، حبس یا خلع تابعیت ناراضیان سرشناس و حصر روحانی بلندپایه شیعه این کشور بر میزان سرکوبی ناراضیان افزوده است. دولت بحرین این اتهام را که علیه اکثریت شیعه این کشور تبعیض قائل می شود رد می کند و ایران هم این اتهام را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گروه های شیعه مخالف حکومت بحرین اسلحه و تعلیم نظامی می دهد.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می داد. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 بازگو کنید یا به وسیله کانال تلگرام شبکه پیام رسان تلگرام به این نشانی telegram.me/radiofarda. پیام های شما و دیدگاه هایتان را می شنویم.
همه الان از اخبار شنیدم که قیمت بلیت مترو از 800 تومان به 1000 تومان تثبیت شده. این صحبت آقای روحانی که میگن تورم را به زیر 10% رسوندن مش نمونه خروار است. بین 800 تومان تا 1000 تومان فکر میکنم یه چیزی بیشتر از 20% تفاوت باشه.
خواستم بگم من با صحبت‌های امروز یک شنبه 13 اسفند آقای روحانی هیچ مخالفتی ندارم. دقیقاً مرتب جبهه مقابلش دارن ریشه به تیشه خیلی مسائل دیگه میزنن که آقای روحانی میخواد انجام بده. بعد در ضمن مگه آقای رهبری خودش از چه جملاتی به درک به جهنم استفاده نمیکنه؟ اینترنت و فضای مجازی رو نگاه کنین چه حرفای شنی و زشتی مطرح میشه بین همین آدمایی که حالا از یه بیعقلی آقای روحانی براشفتن.
پیامگیر رادیو فردا 2042022112121. مقام ارشد قضایی استان خوزستان تجمع و اعتراضات صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را موافق قانون ندانسته است. اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران طی روزهای گذشته جریان داشته است. بهروز کارونی.
فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری استان خوزستان که در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران سخن می‌گفت، افزود شرکت زمانی می‌تواند حقوق کارکنان و کارگران را به آنها پرداخت کند که به تولید بپردازد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد شجیراتی معاون روابط کار مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان روز شنبه گفت انتظار کارگران از کارفرما برای پرداخت مطالباتشان به حق است و آنها به دلیل تأمین نشدن منابع مالی و مواد اولیه تولید کاری برای انجام دادن ندارند. 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در حال حاضر خواستار دریافت دستمزد ماه‌های دی و بهمن و روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند و نیز عیدی و پاداش آخر سال خود هستند. به نوشته ایسنا، رئیس کل دادگستری استان خوزستان همچنین با اعلام این که صبر ما اندازه‌ای دارد و اجازه نمی‌دهیم که مسائل اجتماعی و کارگری کشور به گفته او بهانه‌ای برای شبکه‌های معاند خارجی باشد، گفت تا به حال ملاحظه معترضین را کردیم تا برخورد خاصی با تجمع کنندگان صورت نگیرد، اما اگر این تجمعات قرار باشد که ادامه پیدا کند ناچاریم تا با سایر افراد نیز برخورد کنیم. پایان نقل قول. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس میگوید
من فکر می‌کنم رئیس دادگستری لابد تحصیلات حقوقی داره و میدونه که صرف نظر از مقررات اصول حقوق بشری که آزادی گردهمایی، آزادی تظاهرات، حتی آزادی تحصن جزء آزادی های اساسی بشری است، هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده، هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از 1954 در مجلس ایران تصویب شده و به حکم ماده 9 قانون مدنی قانونه، یعنی قانون لازم اجرا. بنابراین یک کسی که در مسند ریاست دادگستری یک استان نشسته باید بفهمه که مطابق قانون حق اساسی مردمه، حالا هم از این که علت سیاسی داشته باشه، علت اقتصادی داشته باشه، علت اجتماعی داشته باشه.
سخنان رئیس کل دادگستری استان خوزستان چند روز پس از انتشار سخنان آیت الله علی خامنه ای ابراز شده است. رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در روز 16 بهمن که از سوی وبسایت او در روز 7 اسفند ماه منتشر شد، بدون اشاره به مشکلات و مطالبات صنفی کارگران، دشمنان را به تحریک کارگران متهم کرده بود.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه‌های ما، در مجموعه های کارگری ما، به خصوص مجموعه های بزرگ، یک رکودی لنگی به وجود بیارن از سوی کارگران.
بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
این صحبت‌ها و این تهدیداتی که رئیس دادستان کل استان خوزستان کرده و حمله شبانه به خونه فعالین معترض کارگاه فولاد، اینها همه در ادامه صحبت‌های آقای خامنه‌ای هست و این اعلان جنگ جمهوری اسلامی هست به جنبش اعتراضی کارگران ایران. این شدت عمل و این بالا بردن سطح برخورد رو ما الان توی خوزستان برای اولین بار داریم، یعنی به عنوان نمونه داریم میبینیم، ولی به نظر من به هیچ وجه به اینجا ختم نخواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی به طرز بسیار جدی هراسش گرفته از جنبش کارگری و الان در واقع اون کابوسی که داره اینها رو تهدید میکنه، ارتباط و اتصال جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگرها است که هر روز در ایران کشور اعتصابات اعتراضات کارگری در جریان هست و جنبش های سیاسی نوع ده روزی که در واقع ایران رو تکون داد در دی ماه با اون شعارهای بسیار تند ضد رژیمی و ضد خود رهبری و ولایت فقیه.
در این میان و به رغم تهدید رئیس کل دادگستری استان خوزستان، اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه و در 12 روز اعتراض‌های خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در این تجمع خانواده‌های کارگران بازداشتی نیز حضور داشتند. به گفته این تشکل صنفی، تجمع کنندگان خواستار آزادی همکاران خود و رسیدگی به خواسته‌های صنفی‌شان شدند. بر اساس گزارشان، 9 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز پنجشنبه شب 10 اسفند از سوی نیروی انتظامی و با حکم دادستانی اهواز بازداشت شدند. در همین حال علی حسین حسینزاده، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، روز شنبه به ایسنا گفت شورای تامین و استانداری خوزستان مصوبه‌ای برای بحث دستگیری نداشتند. از سوی دیگر محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع که برای پیگیری پرونده کارگران بازداشتی به اهواز رفته است، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که این کارگران اعتراض صنفی داشتند و بازداشت آنها وجهه قانونی ندارد. او افزود ظاهراً یکی از بازداشت شدگان روز شنبه آزاد شده، اما 8 تن دیگر همچنان در بازداشت هستند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد در پی استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی ایران، مجمع فدراسیون در تلاش از زمینه بازگشت وی را فراهم آورد. فریدون شیبانی، کارشناس مسائل ورزش ایران، به رادیو فردا میگوید
مجمع فدراسیون کشتی یک جلسه میخواد بذاره، ولی مسئله مهم و غیر قابل شک و تردید اینه که اونها تصمیم گیرنده نیستن، کما اینکه رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون نتونست آخر در برابر این قضیه بایسته و درست هم البته اینجا عمل کرد. ما خب رسول خادم از هر جهت میشناسیم، یک فردی از خانواده کشتی، پدرش قهرمان تیم ملی بوده، برادرش خودش مدال آور تیم ملی بودن در المپیکا. تو این مسئله آقای رسول خادم حرفش اینه که آقا دیگه حرف ما، اون بهانه هامون، نامه های پزشکی و اینا تأثیری نداره. در این شرایط به این مسئله هم دقیقا اشاره کرده که میخوان ورزش ما رو از بود جهانی محروم کنن.
خب آقای شیبانی، در این بین نگرانی ها و بیانیه های رسول خادم عکس العمل هایی رو داشتی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی که خط قرمز حکومته؟
دقیقا همینه. و مسئله ای که رسول خادم رو اینطور به واکنش خیلی سریع واداشته، حالا مثلا میگن بیان رسول خادم رو مطلب مخالفت کنن و بیان سر کار، انگار که مثلا قهر کرده سر یه ماجرایی که اختلاف میتونه حل شه. مسئله اون واکنشیه که کمیته بین المللی المپیک اینا دارن نشون میدن، فیفا داره نشون میده، کنگره فدراسیون بین المللی کشتی داره نشون میده. اینا محرومیت مسئله ای که ایران رو تهدید کردن از بعد ورزشی، این نیست که ما مثلا کشتی شما رو محروم میکنیم. گفتن ورزش ایران، ورزش ایران شامل فوتبال هم میشه، جام جهانی هم میشه. و این یک مشکلیه که نزدیک به 40 سال تو ایران دوام داشته و میخواد هم ادامه داشته باشه. رسول خادم میگه بابا بیاید اینجا خودتون دسته میگیرید، حتی دیگه نوشته بیاید یا سردار سلیمانی بشید یا کامران که برید با خود اسرائیل بجنگید، تکلیف رو روشن کنید.
آقای شیبانی، شما به عنوان یک کارشناس با سابقه ورزش ایران، یک روزنامه‌نگار ورزشی، فکر میکنین الان چه از این بیرون میاد؟ چه اتفاقی میتونه بیفته؟
به هر حال درسته همه دارن در میدن از دیدش، منظورم همه همین سیاست را هستن که باید اونها یه تصمیم بگیرن و در رأسش هم خود علی خامنه ای باید تصمیم قطعی رو بگیر و اعلام کنه یا مستشاراش. به هر حال این یک حالتیه که من فکر نمی کنم بمونه همینطور، چون جایی برای موندن ما بین شرکت نکردن و حالا رفتن و چونه زدن و محرومیت رو بیارن به حداقل. این حداقل به دلیل موقعیت ایران تو کشتی بوده و تلاشی که خادم کرد. دو بار پشت سر همین آدم به سوئیس رفت برای این که در همون محل به فدراسیون بین المللی کشتی قضیه رو تمومش کنه و تموم شدنش به نفع ایران بود. اما واقعا زنگ خطر به تو در من، خود خادم هم اینو میگه، الان ما در تکواندو، جودو، رشته های تیراندازی اینا، تمام اینا رو همینطور با اسرائیل در طرفی، همین کشتی اخیراً طوری شده که اسرائیل با گرفتن کشتیگیرای روس که اسرائیلی شدن و در مسابقات بین‌المللی شرکت میکنن، تو همه اون مسابقاتی که ایران هم توش ادعا داره و شرکت میکنه. خب این ما چطوری میتونیم از بین 18 کشتیگیر ما بگیم مثلا هیچ کدومشون به ایران نخورن، حتی احتمال خوردن نباشه؟
فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی، دیدگاه های شما را میشنویم.
میخواستم بگم آقای رسول خادم، شیر مادرت حلالت باشه به خاطر این وطن پرستیت، تا ببینی آقای خامنه ای که انگشتر خودش رو به کشتیگیر ایرانی که با حریف اسرائیلی کشتی نگرفت داد، ببینم حالا میخواد چه کار کنی آقای خامنه ای. یا باید ورزش ایران را نادیده و تعطیلش بکنی، یا باید بازم بیای و از ملت ایران و خدا بزخواهی کنی.
میخواستم ببینم که این که ورزشکارای ما با اسرائیلی ها مصالحه نمیدن و با خصوصی تحریم کردن، آیا تو این مدت چند سال فلسطینی ها از این حرکت ما ایرانی ها و داران و نظام جمهوری اسلامی حمایت کردن؟
آقای رسول خادم دست در نکنه، امیدوارم که تمام فدراسیون های دیگه ایران هم از مثلا بسکتبال یا تیم های فدراسیون های دیگه شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیته. آفرین به شما بگم.
2042-02-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فردا. با استعفای رسول خادم کشتی ایران هم لغزید. فریدورز غریب و خبرهای ورزشی.
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا سال 2018 در بیشکش قرقیزستان روز یکشنبه با نایب قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید. آزادکاران ملی پوش ایران بدون سرمربی مستعفی خود رسول خادم با مجموع 6 مدال رنگارنگ، 3 طلا، 1 نقره و 2 برنز بعد از ازبکستان در سکوی دوم آسیا ایستادند. عزت الله اکبری در 79، حسن یزدانی در 86 و محمد جواد ابراهیمی در 92 کیلوگرم مردان طلایی تیم کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا بودند. تیم کشتی آزاد ایران در حالی به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافت که این روزها اوضاع این رشته مدال‌آور المپیکی و جهانی در داخل ایران به دلیل اظهارات رسول خادم رئیس مستعفی فدراسیون کشتی در مورد وضعیت مسابقه با حریفان اسرائیلی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. در رقابت‌های جودوی کاپ آزاد اروپا در جمهوری چک روز یکشنبه، جواد محجوب جودوکار وزن به اضافه 100 کیلوگرم تیم ایران در میان حریفان مدعی موفق به کسب گردن‌آویز طلا شد. محجوب بعد از پیروزی مقابل حریفانی از اوکراین، فرانسه و جمهوری چک میزبان به فینال رسید و در دیدار نهایی حریفی از بلاروس را در کمتر از 2 دقیقه شکست داد و به مدال طلا رسید. در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز دوشنبه، دو نماینده ایران پرسپولیس و تراکتورسازی مقابل حریفان اماراتی به میدان می‌روند. در گروه 3 پرسپولیس که با 1 برد و 1 باخت در ردیه دوم این گروه ایستاده، عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الوصل امارات است و در گروه 1 تراکتورسازی که 2 بازی اول خود را مغلوب حریفان شده به مهمانی الجزیره امارات می‌رود. کمیته داوران AFC برخلاف عرف معمول برای 2 مسابقه امروز تیم‌های ایرانی مقابل حریفان اماراتی 2 تیم داوری از عراق و اردن را در نظر گرفته است. 2 نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا، استقلال و ذوب‌آهن، فردا سه‌شنبه به میدان خواهند رفت. و در بازی‌های مهم یکشنبه شب فوتبال اروپا در لیگ برتر انگلیس، منچستر سیتی با پیروزی 1 گل برابر چلسی راه قهرمانیش را هموارتر کرد و در لالیگا اسپانیا دیدار تیم‌های اول و دوم جدول بارسلونا و اتلتیکو مادرید با 1 گل به سود بارسای صدر جدولی به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون ایست با اخبار از 4 گوشه جهان همراه شما هستند. ثانیه‌های دیگر، فرهنگ قویمی و اخبار.